خیش و سکویی برای تعالی بیشتر می پندارند. خیلی خوب است. اگر نه زندگی یک نواخت می شود و در این زندگی یک نواخت انسان قاعدتا نمی تواند به فکر نوسازی و نوآوری بیفتد. نوروز نیز مقطع و نقطه شروع تازه‌ای در زندگی است که می تواند آغازگر تحولات تازه‌ای باشد و کار نو، فکر نو، همت نو و انگیزه نو را به ارمغان آورد. دوستان گرامی، برای یک انسان حرکت به سمت جلو، پیشرفت و تعالی زمانی میسر می شود که مروری بر گذشته خود داشته باشد. او باید اشکالات و معایب گذشته را کشف کند و در جهت رفع آنها براید. مقام معظم رهبری به این نکته مهم توجه می کنند و لازمه داشتن حرکت پویا را رفع اشکالات و معایب گذشته می دانند. در نگاه آیت الله خامنه ای با رفع معایب گذشته است که پنجره های تعالی و صعود به روی انسان گشوده می شود و مسیر ترقی و پیشرفت برای او هموار می شود. ایشان در ادامه به مطلب مهمی اشاره می کنند و در مسیر رفع اشکالات مهمترین قدم را اصلاح رابطه با خدای متعال برمی شمارند و می فرمایند به نظر من اولاترین نقطه‌ای که در نوروز انسان خوب است به فکر آن بیفتد رابطه خودش با خداست. اول سال که می شود آدم فکر کند که خب سال گذشته و قبلش هر جور بود گذشت. الان یک مقطع جدیدی است، یک رابطه جدیدی با خدای متعال تعریف کنیم. اصلاح رابطه با خداوند بسیاری از مشکلات آدمی را حل خواهد کرد، همان گونه که امام علی علیه السلام می‌فرمایند هر آن کس که رابطه خود و خدا را اصلاح کند خداوند رابطه بین او و مردم را اصلاح خواهد کرد. خوبان همراه، اصلاح کردن رابطه با خداوند همانند هرس کردن درختان برای رشد و نمو بهتر است. باغبانها را دیده اید که چگونه با دقت تمام شاخ و برگ های خشک و اضافی را از قامت درخت جدا می کنند تا بهتر تنفس کند و بار و برگ بهتری دهد. انسان نیز نیازمند است تا همچون باغبانی دقیق زشتی هایی که خانه قلب او را تیره و تار ساخته هرس و نابود کند و دریچه های قلبش را برای تابش نور خدا آماده سازد. باز دودن تیرگی ها از محیط قلب است که باغ وجودش همچون بهار سرشار از عطر معرفت می شود. آیت الله خامنه ای بر این نظرند که منشأ زشتی ها گناهان ما هستند و هر کس با تأمل در رفتار خود می تواند گناهانش را بیابد و آنها را از دل و عمل خود بزداید. البته ایشان در این باره تذکر مهمی می دهند و می فرمایند انسان به بعضی گناهان عادت کرده است، لذا اهمیت آنها را درک نمی کند. اگر انسان یک تأمل بکند، اینها را در رفتار و عمل خودش متوجه می شود. البته انسان به خودش حسن ظن دارد. معمولا انسان به خودش کمتر سوء ظن پیدا می کند. این گرفتاری بنی آدم است که کارهای خودش را توجیه می کند. عزیزان، دقت در عمل و کردار همان محاسبه نفس است که در آموزه‌های اسلامی فراوان به آن سفارش شده است. رهبر انقلاب اسلامی درباره محاسبه نفس می‌فرمایند این محاسبه نفس خیلی چیز خوبی است. انسان باید خود را محاسبه کند، بعد یکی یکی از انجام گناهان خود کم کند. گاهی انسان 5 تا 6 تا 10 تا گناه را عادت کرده است که انجام دهد. در سال جدید همت کنیم اینها را یکی یکی کنار بگذاریم. این نقاط ضعف را یکی یکی کم کنیم. ایشان در ادامه توضیحاتشان به نکته شنیدنی درباره قلب اشاره می کنند و می فرمایند در قلب انسان و در روح و وجدان انسان یک باطنی وجود دارد که او معمولاً با خود ما صادق است، ولو ظاهر قلب ما را فریب می دهد، اما باطن قلب با ما صادق است. قلب یک باطنی دارد که ما کمتر به آنجا سر می کشیم. اگر انسان به آنجا سر بکشد، خودش را در مقابل خود افشا شده مشاهده می کند. خب انسان با دقت در باطن قلب خود می بیند که به بعضی گناهان عادت کرده است و بعضی گناهان را کوچک شمرده و به آنها تن داده است. سال نو یکی از کارهایی که می شود کرد همین است. آدم ببیند چطور می شود گناهان را کم کرد. بله دوستان گرامی، انسان ها می توانند خود را هماهنگ با عالم طبیعت نو کنند و با زنده شدن طبیعت این اتفاق بزرگ را در درون خود تجربه نمایند. در نگاه حضرت آیت الله خامنه ای این رویداد مبارک می تواند برای هر کسی رخ دهد، اما شرایطی دارد. ایشان درباره شرایط تغییر و تحول در انسان ها می فرمایند: اگر شما می خواهید روز اول فروردین را هم برای خودتان روز نو و نوروز قرار دهید، شرط دارد. شرطش این است که کاری کنید و حرکتی انجام دهید، حادثه‌ای بیافرینید. آن حادثه در کجاست؟ در درون خود شما. اگر حال خود را عوض کردید، اگر توانستید گوهر انسانی خود را درخشان تر کنید، حقیقتاً برای شما نوروز است. عزیزان، نوروز سرشار از رازها و رمزهاست و این مراسم آغازین بهار با سنت‌های نیکوی بسیاری همراه است. یکی از زیباترین آیین‌های نوروزی دیدار خیشاوندان و بستگان است که بر اساس آموزه‌های اسلامی نیک شدن اخلاق، سلامت روح، طول عمر و افزایش روزی را به دنبال دارد. در واقع نزدیکی دلها و قلبها به یکدیگر از راز و رمزهای نوروز است. در این میان انسانهای درستکار نه تنها از نوروز برای نزدیکی بیشتر دلها استفاده می کنند، بلکه در پی همدلی با خالق بی همتایشان نیز هستند. آنها لبخند رضایت پروردگارشان را جستجو می کنند، و برای رضایت اوست که با مخلوقاتش مهربان و همدلند. انسان‌های دانا نوروز را مقطع جدیدی در زندگی خیش و سکوی برای تعالی و پیشرفت بیشتر می‌دانند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی 13 قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. 12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی را گرامی می‌داریم و همینطور تسلیت و تعزیت می‌گوییم ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را. امیدواریم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نماز روزه‌های همگی شما در این ایام مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. التماس دعا و خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم جهان در سالی که گذشت را بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جهان در سالی که گذشت. امیدوارم هر جا که هستید بهترین خود باشید و لحظات رو به سلامتی و کامیابی سپری کنید. در این برنامه به مهمترین تحولات سال 1402 مربوط به کشور عراق پرداخته میشد و رویدادهای سیاسی این کشور مورد بررسی قرار میگیرد. تا لحظاتی بعد در پیشگاه شما این برنامه رو آغاز میکنیم. پرداختن به تحولات عراق به عنوان کشور همسایه ایران و وجود مشابهات فرهنگی و سیاسی همواره دارای اهمیت بوده است. این کشور نیز سال 1402 مانند دیگر کشورهای واقع در غرب آسیا با رویدادهای سیاسی متفاوتی مواجه بود. خاص مردم، احزاب، سیاستمداران و دولت مردان عراقی برای خروج نظامیان بیگانه یکی از مهمترین رویدادهای مهم ماه‌های گذشته عراق، درخواست همه جانبه مردم، احزاب سیاسی و دولت مردان عراقی برای خروج نظامیان آمریکایی از این کشور بوده است. محمد شیا اسودانی، نخست وزیر عراق، به صراحت موضوع خروج نظامیان آمریکایی از این کشور را مطرح کرد. دیگر احزاب و سیاستمداران عراقی نیز بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از عراق تأکید کردند. حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 و اشغال این کشور پیامدهای فاجعه بار انسانی و اقتصادی برای عراق بر جای گذاشته است. موضوع مهم در مورد خروج نظامیان آمریکایی عزم جدی مقامات عراقی است که برای شکلگیری سریع‌تر آن در مورد تدوین جدول زمانی با مقامات آمریکایی مذاکره نیز کردند. کریم محمدآوی، نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق، تأکید کرده است به استفاده از تمام راه‌ها و امکانات موجود برای بیرون کردن اشغالگران آمریکایی از عراق نیاز داریم. وزارت امور خارجه و دولت عراق به مذاکرات خود برای خروج نظامیان آمریکایی ادامه می‌دهند، در شرایطی که تدوین جدول زمانی نیز برای مقامات عراقی اولویت دارد. تداوم مذاکرات و همکاری اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و عراق و روابط اقتصادی ایران و عراق سال 1402 در مقایسه با سال گذشته افزایش داشت و آمار گمرک نشان می‌دهد رقم صادرات در 9 ماه اول امسال، یعنی سال 1402، به حدود 7 میلیارد دلار رسیده است. تجار و شرکت‌های ایرانی محصولات متنوعی را به عراق صادر می‌کنند که خودرو، محصولات کشاورزی، صنعتی و کالاهای مختلف تجاری بخشی از آن به شمار می‌رود. بانک‌های مرکزی ایران و عراق نیز برای مقابله با تحریم‌ها و محدودیت‌های دولت آمریکا همکاری گسترده‌ای داشتند. مرزهای ایران و عراق ظرفیت‌های خود برای پذیرش کالا و مسافر را به شکل چشمگیری افزایش دادند و روند مبادلات دو کشور روز به روز افزایش قابل توجهی دارد. هیئت‌های سیاسی و قضایی عراق نیز به دیدارها و مذاکرات خود ادامه دادند و یکی از موضوعات مهم در گفتگوها بین مقامات قضایی دو کشور رسیدگی به موضوع شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده شهید سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی است که ژانویه سال 2020 در حمله تروریستی نظامیان جنایتکار آمریکایی در فرودگاه بغداد با همراهانش به شهادت رسیدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران بر پیگیری این پرونده و مجازات عاملان آن تأکید و مقامات عراقی نیز در این زمینه همکاری کردند. نقش و تأثیر مشارکت احزاب در انتخابات شورای استانی عراق 18 دسامبر سال 2023 اولین انتخابات شورای استانی عراق در یک دهه گذشته در 15 استان برگزار شد. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ما میسازیم به رهبری هادی آمری در چندین استان عراق پیروز شدند. آخرین انتخابات شوراهای استانی در عراق در 20 آوریل 2013 برگزار شده بود. با این حال در پاسخ به اعتراضات ضد فساد، پارلمان عراق در 28 اکتبر 2019 به انحلال شوراهای استانی رأی داد. شوراهای استانی در عراق پس از سرنگونی صدام در سال 2003 ایجاد شدند و وظیفه آنها انتخاب فرمانداران منطقه‌ای و مدیریت بودجه های بهداشت، آموزش و حمل و نقل بود. بر اساس نتایج نهایی اعلام شده، کمیسیون عالی انتخابات عراق نیروها و احزاب با نام چارچوب هماهنگی در این انتخابات به موفقیت‌های چشمگیری به ویژه در جنوب و مرکز عراق دست یافتند و توانستند در اغلب استان‌ها بیشترین کرسی‌ها را تصاحب کنند. کمیساریای عالی مستقل انتخابات ضمن موفقیت آمیز خواندن برگزاری انتخابات شوراهای استانی میزان مشارکت عراقی ها در این انتخابات را 41% اعلام کرد. نکته مهم در این انتخابات شکل گیری جناح بندی ها و ائتلاف های سیاسی متفاوت بود که اکثریت کرسی ها را در استانهای مختلف از آن خود کردند. حمایت دولت، مردم و جریان‌های سیاسی مختلف عراق از مردم فلسطین یکی از رویدادهای مهم عراق در ماه‌های گذشته پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی از 7 اکتبر 2023 و عملیات گسترده گروه‌های مقاومت فلسطینی علیه اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی، حمایت همه جانبه مردم عراق از مردم و گروه‌های مبارز فلسطینی بود. مردم عراق همواره با برپایی تجمعات مختلف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را محکوم کردند و حمایت خود از گروه‌های فلسطینی و آرمان مردم فلسطین برای آزادی قدس شریف را اعلام کردند. جریانات سیاسی و احزاب مختلف در عراق نیز در کنار مردم این کشور بر حمایت خود از گروه‌های مبارز فلسطینی و عملیات طوفان الاقصی تأکید کردند. گروه‌های مقاومت در عراق نیز در کنار گروه‌های مبارز فلسطینی مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را مورد هدف قرار دادند. سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در مورد حمایت مردم این کشور از فلسطین گفت: حمایت و ایستادگی در کنار ملت فلسطین زاییده این لحظه نیست، بلکه در دلهای ملت عراق و در اذهان و وجدان آنان ریشه دارد. آغاز و تداوم عملیات طوفان الاقصی موجب همبستگی بیشتر مردم و گروه‌های مقاومت در عراق با مردم فلسطین شد. گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق بارها و بارها به مواضع صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی حمله کردند که سایت‌ها و اماکن نظامی و اطلاعاتی حساس ارتش رژیم صهیونیستی بوده است. سرمایه‌گذاری عراق در بخش انرژی و نفت در سال 2023 میلادی با فروش بیش از 1,232,000,000 بشکه نفت، درآمد نفتی 97 میلیارد دلاری به دست آورد. بر اساس داده‌های وزارت نفت عراق، این کشور با فروش 1,233,170,000 بشکه در سال 2023 بیش از 97,513,743,000 دلار درآمد نفتی داشته است. عراق به عنوان یکی از اعضای اصلی کشورهای صادرکننده نفت اوپک در زمینه تولید و صادرات انرژی اقدام به جلب سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر نفت کرده است. صادرات نفت عراق به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. عراق در کنار ایران و عربستان سعودی از صادرکنندگان اصلی نفت به بازار جهانی هستند. استان کرکوک در شمال عراق دارای یکی از مهمترین منابع نفتی در جهان است. جمهوری اسلامی ایران و عراق در مورد صادرات نفت از جمله در حوزه‌های نفتی کرکوک همکاری دارند. این حوزه نفتی دارای منابع غنی انرژی است و ترکیه نیز با دولت عراق برای صادرات نفت از این منطقه قرارداد امضا کرده است. دوستان عزیز و محترم، به پایان این قسمت از برنامه جهان در سالی که گذشت رسیدیم. امیدوارم همواره پیروز و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
دوستان شنونده، همکارانم ویژه برنامه روز جمهوری اسلامی ایران را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
روز سرنوشت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران.
ملت ایران مفهوم و مضمون 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی رو باید خوب درک کنه. آحاد مسلمان‌های سراسر جهان باید معنای روز 12 فروردین رو بفهمن، بدونن این فقط به معنای تشکیل یک حکومت ناشی از یک انقلاب نیست، این به معنای روز زنده شدن اسلامه، روز قطع شدن امیدهای دشمن به دفن دین و دفن اسلام و قرآنه، که اونها این امید رو داشتن که اسلام و قرآن رو به کلی از بین ببرن و دفن کنن. و جمهوری اسلامی این روز بزرگ، این آراء عظیم، این حکومت الهی، این ثبات و استقامت مردم در دفاع از این موهبت خدایی، امیدهای اونها رو مبدل به یأس کرد.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، امیدواریم هر کجا که هستید سلامت باشید و سلام گرم ما رو از استودیو رادیو تاجیکی صدای خراسان بپذیرید. خوبان ارجمند، 12 فروردین در ایران با عنوان روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است و این روز در این کشور تعطیل است. روز 12 فروردین 1358 برابر با ماه آوریل 1979 نخستین بهار پس از پیروزی انقلاب است و مردم در این روز با رأی دادن و شرکت کردن در رفراندوم و همه پرسی به جمهوری اسلامی رأی دادند. انتخابات یکی از پایه‌های تحقق مردم سالاری است. این اصل مهم در نظام سازی‌های دموکراتیک پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در رفراندوم تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد تأکید ویژه قرار گرفت. با این حرکت بزرگ، مراجعه به آرای ملت از ارزش و جایگاه واقعی خود در رشد و توسعه سیاسی ایران برخوردار شد. برگزاری نزدیک به 40 انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نشان از اهمیت و نهادینه شدن نقش انتخابات در تحکیم زیرساخت‌های نظام مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحول با برگزاری رفراندوم تاریخی و سرنوشت ساز 12 فروردین 1358 آوریل 1979 در نخستین بهار پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. این رفراندوم که به پیشنهاد امام خمینی رحمت الله علیه در قالب همه پرسی تشکیل نظام جمهوری اسلامی برگزار شد، ماهیت مردمی بودن و مستقل بودن انقلاب اسلامی را نشان داد. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پیامی به این مناسبت ضرورت شرکت همه جانبه مردم در رفراندوم و آزاد بودن مردم در انتخابات نظام سیاسی مورد نظرشان را مورد تأکید قرار دادند. امام خمینی رحمت الله علیه در پیامشان خطاب ملت ایران تصریح کردند: این رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین می کند. این رفراندوم یا شما را به آزادی و استقلال می کشاند و یا مثل سابق به اقتناق و پیوستگی به غیر. این رفراندوم چیزی است که همه باید در آن شرکت کنند. شما می توانید هر فرمی را که می خواهید انتخاب کنید. شما حق دارید و می توانید که در این ورقه جمهوری دموکراتیک را بنویسید، رژیم سلطنتی یا هر چرا که می خواهید بنویسید. در این مورد مختار هستید. با برگزاری این رفراندوم، نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی اکثریت ملت شکل گرفت و الگوی یک نظام دموکراتیک بر اساس ارزش‌های اسلامی و آرای عمومی شکل گرفت. در این رفراندوم 98 از 10 2% از واجدان شرکت در رأی دهی با دادن رأی آری با برگزاری حکومت جمهوری اسلامی موافقت کردند. در روز 12 فروردین نتایج اعلام و این رویداد تاریخی به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شد. مراجعه به آرای مردم از ابتدای پیروزی انقلاب در ایران نشان داد. در جمهوری اسلامی نظرات مردم از اهمیت خاصی برخوردار است و نظام سیاسی در جهت تحقق خواسته مردم حرکت می کند. برگزاری رفراندوم 12 فروردین 1358 از این دیدگاه یکی از جلوه‌های مردم سالاری در ایران اسلامی است که حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی کشور را به یک بدعت ماندگار تبدیل کرد. از این رو این رفراندوم از سوی بسیاری از تحلیلگران و نظریه پردازان سیاسی از ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. در قانون اساسی ایران تاکید شده که نظام جمهوری اسلامی متکی به رأی و خواسته مردم است. بر این اساس همه ارکان نظام با مراجعه به رأی و اراده مردم مشروعیت می‌یابد. اصل 56 قانون اساسی ایران ناظر بر اصل بودن مردم سالاری دینی در ایران است. این اصل تصریح می کند حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرق اصولی اعمال می کند. همراهان عزیز، همچنان با برنامه روز سرنوشت، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز جمهوری اسلامی در ایران در خدمت شما هستیم. در ایران مشارکت در انتخابات بر اساس الزامات قانونی نیست، بلکه یک تکلیف و وظیفه دینی اجتماعی و به عنوان بخشی از حقوق فردی در جامعه جاری و متجلی می شود. انتخابات در نظام سیاسی ایران اسلامی بر پایه اصل مردم سالاری و تأثیرگذار بودن مشارکت در تصمیم گیری ها در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سخنانشان در مراسم 25مین سالگرد رحلت امام خمینی در بیان اهمیت و جایگاه ارزشی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران گفتند: در الگوی جمهوری اسلامی نه تنها مردم سالاری و دین دو عنصر جدا از یکدیگر نیستند، بلکه مردم سالاری برآمده از دین است. افرادی گمان نکنند که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غرب گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی. نه، اگر انتخابات و مردم سالاری و تکیه به آراء مردم جزو دین نمی بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی شد، امام هیچ تغییری نداشت. آن آدم صریح و قاطع مطلب را بیان می کرد. این جزو دین است. باید شریعت اسلامی رعایت بشود. کرده مردم سالاری دینی در حقیقت احقاق حقوق مردم در تعیین سرنوشت است که از شاخصه های مهم در توسعه سیاسی است. مطابق این اصل، مردم با رأی مستقیم و مخفی خود در 4 انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر روستا و مجلس خبرگان رهبری در تعیین سرنوشت و پیشبرد امور مشارکت می کنند. انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همواره موجب تقویت پایه‌های مردمی نظام جمهوری اسلامی شده و میدان را برای فعالیت سلیقه‌ای جدید باز کرده است. مردم در هر انتخاباتی با وجود سلایق و دیدگاه‌های مختلف با آرای خود نشان دادند که به نظام سیاسی منتخب خود اعتماد دارند و پشتیبان آن هستند و امسال نیز ملت ایران انتخابات دوره جدید ریاست جمهوری را در پیش دارد. خب همراهان عزیز، از اینکه با ویژه برنامه روز سرنوشت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران همراه ما بودید، از شما سپاسگزارم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
جاذبه های ایران زمین.
بنام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، عزیزان، امراهان خوب و صمیمی جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. با جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمت شما خوبان هستم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. درود بر شما. دوستان عزیز، شنونده استان فارس همچون یک بهشت بیمانند است که مسافرانش را شیفته خود می کند. البته باید بدانید که زیبایی های این دیار دوست داشتنی تنها با آثار تاریخی آن نیست و در چشم‌اندازهای طبیعی نیز حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. یکی از جذابیت‌های استان فارس مکان‌های دیدنی شهر سپیدان است که از تنوع خوبی برخوردارند و حسابی شما را سر ذوق می‌آورند. سپیدان کجاست؟ شهرستان سپیدان در شمال غربی استان فارس و در 85 کیلومتری شهر شیراز قرار گرفته است. تاریخچه این دیار به زمان هخامنشیان برمی‌گردد و طبق باور عده‌ای آخرین محل اقامت اسکندر مقدونی قبل از حمله به تخت جمشید است. سپیدان در دل دره‌ای در میان کوههای زاگرس واقع شده و زمستان‌های سرد و تابستان‌های خنک دارد. آنچه که این منطقه را محبوب گردشگران کرده، آبشارها و تنگه‌های مختلف آن است که هر کدام با ویژگی‌های خاص خود طبیعت‌گردان را به چالش می‌کشانند. پیست اسکی پولادکف یکی از جاهای دیدنی سپیدان می باشد. اگر شیفته تفریحات زمستانی و برفبازی هستید، پیست اسکی پولادکف در سپیدان را به شما معرفی می کنیم. این پیست یکی از بزرگترین پیست های اسکی ایران شناخته می شود که حدود 500 هکتار مساحت دارد و در بیشتر فصول سال به گردشگران سرویس دهی می کند. تجربه یک تفریح مهیج و اسکی کردن بر روی برفای تازه چیزی است که حسابی شما را سر ذوق می آورد و لحظاتی فراموش نشدنی را برایتان رقم می زند. شما در پیست اسکی پولادکف می توانید اسکی کرایه کرده و با کسب آموزش های ابتدایی از مربیان آنجا تجربه نو را رقم بزنید. همچنین می توانید از تلکابین، تل اسکی، موتور برفی و قایق‌های پدالوی آنجا استفاده کرده و حسابی خوشگذرانی کنید. از دیگر امکانات این پیست می توان به رستوران، کافی شاپ و مهمانسرا اشاره کرد که با قیمت‌های مناسب در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد. همچنین هتل 4 ستاره پولادکف با بهترین امکانات آماده است تا از شما پذیرایی کند. لذا در هنگام سفر به پیست اسکی پولادکف نگران محل اسکان خود نباشید.
سفرهای تفریحی سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. بفرمایید.
چلگاه. مگر می شود به سپیدان سفر کرد و چلگاه را ندید؟ این منطقه ایلاقی خوشابه‌آوا یکی از بهترین جاهای دیدنی سپیدان است که هوش از سرتان می برد. در این ناحیه چشمه ها، رودخانه های پر آب، آبشارهای فصلی، باغ های دلفری و کوچه باغ های پر از درخت چنار قرار دارد که حسابی شما را به وجد می آورد. اگر دنبال جایی بکر برای فرار از هیاهوی شهر هستید، چلگاه جای مناسب این کار است. دوستان عزیز شنونده، اینک شما همراه می شوید با گزارش ارسالی همکارم در برنامه جاذبه های ایران زمین و آشنایی بیشتر با منطقه چلگاه.
سلام، من جواد هستم و به همراه تعدادی از دوستانم اومدیم تا قسمتی از مناطق گردشگری سپیدان رو به شما معرفی کنیم. اینجا چلگاه، با ما همراه باش.
مرکز شهرستان سپیدان واقع در جاده قدیمی یاسوج است. چله نشینی افراد از زمان حکومت صفویان که دین اسلام مذهب غالب کشور معرفی شد، علت اسم‌گذاری این منطقه شده است.
از ورودی تا تاق چلگاه مسافت 2 کیلومتر باید طی کنید که توی این مسافت با درختانی سر و فلک کشیده مواجه میشید. این منظره در هر فصلی برای عکاسی.
در هر مکان تاریخی درختان گواه قدمت آن منطقه می باشند که در این محل رقص برگ درختان گردو، سپیدار، چنار و بید از هر گردشگری دلبری می کنند.
تفرجگاه چلگاه در دره‌ای واقع شده که ما هرچی به سمت تنگ پیش روی می کنیم عرض دره کمتر می شه. در طول مسیر با سایت سنگنوردی، غارنوردی و یخنوردی هیئت کوهنوردی سپیدان آشنا میشیم که برای علاقمندان فضای خیلی مناسبی رو فراهم آورده.
علاقمندان به رشته ورزشی، غارنوردی و سنگنوردی دوره آموزشی خود را در دل طبیعت و فضای فضای امن نگاه کنند. و همچنین این سایت بعد از شهر تهران دومین محل آموزش یخنوردی در زمستان است. چلگاه یکی از غنی‌ترین منابع گل سرشور است که این ماده معدنی در طب سنتی اهمیت زیادی دارد. اصلی ترین تأمین کننده آب چشمه های چلگاه یخچال طبیعی یا دریاچه برم فیروز است که حدود 40 کیلومتر از این مکان فاصله دارد که در قسمت های بعدی به آنجا سفر خواهد.
اینجا طاق چلگاه. طاق چلگاه دارای تعداد متعددی چشمه و آبشار فصلی. در فصل بهار این منطقه خروشنده ترین قسمت گردشگری سپیدان به حساب میاد. سالانه تعداد زیادی گردشگر از چلگاه دیدن میکنه.
شما همراه هستید با جاذبه های ایران زمین و ما در شهر سپیدان همچنان همسفر با شما هستیم از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین. میخواییم تنگه تیز آب را خدمتان معرفی کنیم. اگر 28 کیلومتر به سمت شمال غربی سپیدان بروید و تنگه به نام تیز آب میرسید که رودخانه با آب زلال در آن جریان دارد. این رودخانه دائمی که تامین کننده آب شرب منطقه از مکانی مناسب شنا و تفریحات تابستانی محسوب می شود و برای فرار از گرما آن را به شما پیشنهاد میکنیم. بد نیست بدانید که تنگه تیز آب با جنگلی پر از درختان بلوط، بادام و گردو احاطه شده و پس از یک شنای مفرح میتوانید در آن کمپ بزنید. البته امکانات قابل قبولی نیز مانند آلاچیق، سوپرمارکت و سکوهای استراحت در آنجا تعبیه شده که مورد استفاده ماجراجویان قرار میگیرد. اگر دوست دارید تا به تنگه گمبیل سفر کنید، پیشنهاد میکنیم که فصل‌های بهار و تابستان را برای این کار در نظر بگیرید و از بودن در آنجا لذت ببرید. تنگه رودشیر از دیگر مکانهای دیدنی شهر سپیدان میتوان به تنگه رودشیر اشاره کرد که در حوالی روستایی به همین اسم قرار گرفته است. این تنگه حدود 1 کیلومتر طول دارد و در مسیر رسیدن به آن از 3 آبشار زیبا عبور میکنید که خستگی راهپیمایی را برایتان کم میکنند. یکی از این آبشارها حدود 15 بلندی دارد و در کنار آن میتوانید حسابی به آبتنی مشغول شوید. از دیگر زیبایی های مسیر تنگه رودشیر می توان به چشمه های متعدد و مناظر دلپذیر اشاره کرد که حسابی شما را سرحال می کند و لحظات فراموش نشدنی تقدیمتان می کند. تنگه قوردان. این تنگه یکی از زیباترین جاهای دیدنی سپیدان است که در نزدیکی روستای امامزاده اسماعیل قرار گرفته است. در تله این تنگه جذاب رودخانه‌ای به طول 10 کیلومتر جاری است که فضای آرامش بخش و دلپذیر ایجاد کرده و جان می‌دهد برای ریلکس کردن. همچنین در میان تنگه قوردان درختان بادام، ارژن و بنه قرار دارد که می‌توانید در سایه آنها نشسته و تجدید قوا کنید. اگر در این فرق هستید که در روزهای گرم تابستان کجا را برای تفریح و کم زدن انتخاب کنید، پیشنهاد میکنیم که از تنگه قوردان غافل نشوید. آبشار مرزیان. آبشار مرزیان از آن دست جاهای دیدنی سپیدان است که در فصل زمستان با قندیل‌های یخی اش شما را به یاد داستان‌های افسانه‌ای می‌اندازد. این آبشار که در حومه روستای مرزیان قرار دارد، حدود 2300 متر از سطح دریا فاصله دارد و آب آن به رودخانه کر می‌ریزد. در سفر به این منطقه فراموش نکنید که با کفش و لباس مناسب راهی شوید و دوربین عکاسی‌تان را نیز همراه ببرید. آبشار مرزیان چشم‌اندازی زیبا در اطراف خود دارد و پیشنهاد می‌کنیم که حتما آن را انشاءالله در برنامه سفر خود بگنجانید. آبشار چیکان از دیگر جاهای دیدنی جذاب شهر سپیدان می باشد. آبشار چیکان از دیگر جاهای دیدنی سپیدان استان فارس است که در فاصله نچندان زیادی از آبشار مارگون و در نزدیکی روستایی به همین اسم قرار دارد. این آبشار زیبا نیز مانند دیگر آبشارهای ذکر شده مناطق جذابی دارد و آرامش را تقدیمتان می کند. همچنین در فصل زمستان شاهد قندیل های یخی هستیم که چشم‌انداز رویایی ایجاد می کنند. با وسوسه می شوید که در کنار آنها عکس یادگاری بگیرید. و همین دلیل فراموش نکنید که گشت و گذار در کنار آبشار چیکان را نیز در برنامه سفر خود قرار دهید و از بودن در آنجا انشاءالله لذت ببرید. آبشار مارگون. رسیدیم به گل سرسبد آبشارهای سپیدان. آبشار مارگون با قرار گرفتن در مرزهای مشترک استانهای فارس و کهکیلویا و بوی رحمت محبوبیت فراوانی دارد. این آبشار منحصر به فرد حدود 70 متر ارتفاع و 100 متر عرض دارد و به عنوان یکی از بلندترین آبشارهای ایران شناخته می شود. آب این آبشار از چشمه‌ای در دل کوه تامین می شود و تمام جنگل‌های اطراف را آبیاری می کند. در حوالی آبشار مارگون درخت‌های سیب، زالزالک و بوته‌های زرشک قرار دارد که می‌توانید در سایه آنها نشسته و استراحت کنید. همچنین در سال‌های اخیر امکاناتی مانند سرویس بهداشتی، سکو و پارکینگ در این منطقه ساخته شده که مورد استفاده گردشگران قرار می‌گیرد. به دلیل وجود خدمات قابل قبول هر ساله، طبیعت‌گردهای زیادی در قالب تورهای گروهی راهی سپیدان و آبشار مارگون می‌شوند. دیگر دیدنی‌های سپیدان. جاهای دیدنی نزدیک سپیدان کم نیستند و از بقیه آنها می‌توان به دریاچه برانفیروز اشاره کرد که با چمنزارها و مناظر دلربای خود هر گردشگری را شگفت‌زده می‌کند. همچنین برج گلبهاری، برج رکن‌الدین، تپه ملیان، چشمه ششپیر، آسیاب علی‌آباد، تله جوها، بقعه امامزاده سلطان شهبازی، امامزاده پیر مراد از دیگر جاذبه های سپیدان شمرده می شوند که با وجود شهرت نچندان زیاد همچنان مورد بازدید قرار می گیرند. شنونده های عزیز و ارجمند، امروهان گرانقدر و صمیمی، وقت برنامه جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.